قلوبنا و طبیب نفوسنا الذي سمی فی السماء به احمد و فی الارضین به ابی القاسم المصطفی محمد. آله و سلم و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به پیشگاه آقا امام رضا علیه السلام جان عالم فدای او صلواتی بلند بخواست. خداوند زیارت اون بزرگوار رو در دنیا و شفاعتش رو در آخرت شامل حال همه بکند. نثار اون بزرگواری صلوات مشتی بفرست. شب گذشته خدمت شما بزرگواران عرض کردیم که زمین خالی از حجت نمی شود. اگر لحظه ای زمین خالی از حجت باشد، زمین اهلش رو فرو میبره. هیچگاه زمین خالی از حجت نخواهد بود. عرض کردیم که زمین همیشه باید خلیفه خدا درش باشد. این عالم فعل خداست و فعل خدا معلل به حکمت خالق. کاری بدون حکمت انجام نمیده، کارش عبث نیست. غرضش از خلقت حضرت آدم، غرضش از خلقت انسانها این بوده که او رو خلیفه قرار بده در زمین. گفتیم خلیفه چه کسی هست؟ خلیفه کسی هستش که تمام اسما و صفات خدا در او ظهور کرده باشه. هرچی اسم خداست، هرچی صفت خدا هست در او جلوه کرده باشه. پس بنابراین بزرگواران، این پلیه به بحث امشبم. پس بنابراین فعل معصومم خالی از حکمت نیست. افعالی که از معصوم صادر میشه در عین حکمت و علمه. هیچ کار امام بدون حکمت و بدون دلیل نیست. هیچ فعلی از امام بیهوده صادر نمیشه. اهل بیت عصمت و طهارت افعالشون اینطوریه. منتها ما چون سر افعال اونها رو نمیفهمیم، بعضی موقع ها اعتراض میکنیم، بعضی موقع ها انتقاد میکنیم، بعضی موقع ها اصلا پا از این فراتر میذاریم. تو جریان جناب موسی و حضرت خضر این قشنگ نمود داره. حضرت موسی و حضرت خضر با هم برخورد کردن. قرار شد جناب موسی شاگردی مکتب خضر رو بکنه، به شرط اینکه سوال نکنه، اعتراض نکنه. حضرت خضر 3 تصرف کرد. نمیخوام به این بپردازم، فهرستبار میگم رد میشم. یکی از تصرفاتش این بود که اون قایق یا اون کشتی رو سوراخ کرد تو دریا. تو دریا خب یه رخنه درست بکنی تو این قایق خیلی خطرناکه. این یه کار بود. کار دوم این بود که اون پسر بچه رو زد کشت. گفت چه کار زشتی، این کار ظالمانه ایه که شما پسر مردم رو زدی کشتی. خب حضرت خضر ولی خداست دیگه، چطور عزرائیل در هر لحظه جان هزاران مردم رو میگیره؟ خب او هم ولی خداست، الان مأمور به این کار هستش. این دومین کارش بود. سومین کارش این بود که رفتن به اون روستای ناصریه. اینا راه ندادن، قضا ندادن، هیچ پذیرایی از موسی و خضر علیهم السلام نداشتن و اینها رو از اون روستا بیرون کردن. جناب خضر اومد دید این دیوار شکسته شده، این رو مرمت کرد، این رو ترمیم کرد، درست کرد. چون موسی سر افعال رو نمیدونست اعتراض کرد، انتقاد کرد. یه جاهایی ما چون سر افعال معصومین رو نمیدونیم اعتراض میکنیم، انتقاد میکنیم چرا این کارا کرد، که بعدن وقتی حضرت خضر شروع کرد توضیح دادن که جریان چی بوده، جناب موسی یه آرامشی پیدا کرد، خیالش راحت شد. ببینید امام حسین علیه السلام میخواد بیاد سمت کوفه، کیا میان اعتراض میکنن؟ افراد برجسته میان اعتراض میکنن که شما چرا داری میری؟ اصلا سر کار امام حسین رو هیچ کی نمیدونه که چرا داره میاد کوفه. یه عده پرخاشگری میکنن، یه عده اعتراض میکنن، یه عده چوب لای چرخ میکنن، میگه نباید بری یا ابا عبدالله. این نباید بری، این انتقاده، این اعتراضه برای چیه؟ برای اینه که امام رو نمیشناسه. امام کسیه که فعلش توش حکمت نهفته شده، نهادینه شده، کاری بدون حکمت انجام، کاری بدون مصلحت انجام نمیده. خب کی متوجه میشن سر حرکت امام حسین چی بود؟ آیندگان متوجه شدن. بعد هزار و خورده ای سال ماها الان میشینیم میگیم اونا چه عقلی داشتن رفتن اعتراض کردن. منتها شاید ما همون موقع بودیم ما هم انتقاد میکردیم، اعتراض میکردیم. ماها میگیم اصلا بهترین کار امام حسین کرد، رفت شهید شد، دین زنده شد. اگر شهید نمیشد دین از بین میرفت. ببینیم الان تازه ما میفهمیم. اون موقع شاید این خیلی برای خیلی ها مشکل بوده. یا صلح امام حسن مجتبی علیه السلام، خیلی ها اعتراض میکردن که چرا شما صلح کردی؟ سر فعل امام رو نمیدونست. حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو یه سری داره که این سرش در آینده مشخص شد. این حرکت امام رضا به سوی ایران یه برکاتی داشته، یه آثاری داشته که الان داره نمودار میشه، الان داره خودشو نشون میده، شاید بعدها بیشتر نشون بده. همونطوری که ببینید بزرگواران، امام حسین علیه السلام شهادتش یه سریش تو قیامت مشخص میشه چه فایده ای داشته. تو قیامت آقا ابا عبدالله میخواد شفاعت بکنه، میگه شفاعت در مقابل اون چی؟ شهادت. شفاعتی که من میگم چون خونش ریخته شده اونجا میخواد شفاعت بکنه، حق شفاعت داره. بعد ما میگیم چقدر خوب شد اونجا شهید شده، ما اینجا الان مورد شفاعت امام قرار میگیریم. آثار اون شهادت در آینده مشخص میشه. آثار حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو اون زمان بر یه عده پوشیده بود، مخفی بود. مأمون از این حرکتش چند تا غرض داشت. چرا امام رضا رو مجبور کرد به اینکه از مدینه بیاد سمت ایران، سمت مرو؟ چند تا غرض داشت. یکی این که عرضم به خدمتتون که حکومت خودش رو مشروعیت ببخشه، بگه ببینید حکومت من شرعیه چون مهر امام رضا خورده پاش. این یک. دو این که عرضم به خدمتتون این همه میگید ابوالحسن ابوالحسن امام رضا امام رضا، ببینید امام رضاتون هم یک مرد دنیا طلبه، مدینه رو ول کرد به خاطر دنیا اومد کجا؟ مرو. یکی از جهاتی هم که داشت مأمون این کار رو میکرد این بود که میخواست اختلاف بندازه بین شیعیان، که همین کار هم کرد. خیلی از شیعیان با هم دیگه درگیر شدن. یه عده میگفتن امام رضا کارش درست بوده، یه عده میگفتن نه امام رضا ببین رفت سمت دنیا، آخرت رو ول کرد رفت سمت دنیا. منتها امام رضا خیلی حساب شده اصولی حرکت کردن. یعنی الان ماها نگاه میکنیم میبینیم میگیم بهترین حرکت رو امام رضا کرده، بهترین کار از امام رضا ساده شده. چجوری امام رضا حرکت کرد؟ اول اینکه مأمون مکرر نامه نگاری کرد، مکرر درخواست کرد یبن رسول الله شما پاشو بیا مرو، پاشو بیا مرو، مرو همینجا مشهد خودم. بلند آقا میفرمودن نه نه، چندین نفر رو فرستاد، بتونم بگم یه لشکر فرستاد به مدینه. امام رضا رو تهدید کردن، گفتن یا میاید یا همینجا میکشیم تو رو، یا میای یا میکشیم تو رو. خب این چه اومدنیه، این چه ولایت اهلیه. آقای امام رضا اومدن فرمودن که منو مجبور کردن، منو دارن به زور میبرند. آقا فرمودن من میرم، پشت سر من گریه کنید. یعنی این رفتن برگشتی توش نیست، منو میبرن که اونجا بکشند. بعد امام رضا علیه السلام اومدن بالای قبر پیغمبر، شروع کردن گریه کردن، وداعی کردن مثل وداع امام حسین. امام حسین وقتی میخواست از مدینه بیاد بیرون سمت مکه و بعد کوفه، اومد کنار قبر پیغمبر، شروع کرد عباراتی رو به کار برد که اینطور اینجوریه، منو میخوان بکشن، و امام رضا هم همون عبارات رو به کار برد. بعد که حرکت کردن، گفتم براتون بازم میگم، امام رضا مثل یه اسیر از این شهر به اون شهر میبردن، از این ور به اون ور میبردن، به مانند یه اسیر خیلی قریب شده بود امام رضا علیه السلام. خب آقا امام رضا رو آوردن، میخوام بگم آثار و برکات امام، حرکت امام رضا ببینید چیه. وقتی اومدن مرو، اونجا پوز این مأمون رو به خاک مالیدن. میگن چیو میخوای به من بدی؟ میخوای امامت رو به من، امامت مگه دادنیه که تو بدی؟ امامت رو خدا میده، تو چیو میخوای به من بدی؟ یا ما امام هستیم یا نیستیم؟ اگه هستیم که دیگه تو چیو میخوای بدی به ما؟ بعد اونجا بحث مفصلی با مأمون داشتن. مأمون اونجا دیالا حضرت این ولایت عهدی رو قبول کرد به شرطه ها، به شرط این که در هیچ امر حکومتی دخالت نکنه، یعنی یه چیز تشریفاتی. یعنی اینجا مأمون شکست خورد. حالا از اومدن امام رضا چه آثاری مترتب شد؟ یکی از مهمترین برکات حضور امام رضا در مرو این بود که ایران به عنوان پای تخت شیعه معرفی شد، پای تخت شیعه. روایاتی که در فضیلت زیارت امام رضا هست رو برید نگاه بکنید، این روایاتی که در فضیلت زیارت امام رضا هست از کربلا بالاتره. کسی بره امام رضا رو زیارت کنه بیشتر گیرش میاد تا کربلا بره. میخوان چیکار کنن؟ میخوان ایران رو به عنوان یه پایتخت معرفی بکنن که چی بشه؟ در آینده این پایتخت مهدوی بشه، به مرور زمان تمدن مهدوی شکل بگیره، و از همین جا هم تمدن مهدوی شکل میگیره، از همین دست انشاءالله خداوند متعال کمک میکنه، از دست همین رهبر معظم این پرچم به دست امام زمان برسه. مرهون زحمات کی؟ امام رضا علیه السلام. اینجا قرار پایتخت بشه. بعد از شما میبینید فرزندان امام ها هم حمایت میکنن، اینها هم حرکت میکنن، فرزندان موسی بن جعفر میان در نقاط مختلف ایران قرار میگیرن، اینها همشون میشن پایگاه، همشون میشن پایگاه. پایتخت کجاست؟ اینجا پایتخت شیعه قرار از اینجا ظهور شکل بگیره، ظهور تحقق پیدا کنه، و ماها هم باید زمین ساز ظهور باشیم، ماها هم باید زمین سازه. بعد روایات رو ببین چه روایاتی. شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، ایشون تو مفاتیح میگه یک کسی بود پیغمبر رو تو، اینو شیخ صدوق هم تو قیون آورده، میگه یک کسی پیامبر رو تو عالم خواب دید، به پیغمبر گفت یا رسول الله ما کدوم یکی از فرزندان شما رو زیارت بکنیم؟ پیغمبر فرمودن فرزندان من بعضی مسموم بر من وارد شدن، بعضی مقتول بر من وارد شدن. گفتم آقا کدومشون رو ما زیارت کنیم؟ آقا رسول الله فرمودن اونی که به تو نزدیکتره، اون قبری رو زیارت کن که به تو نزدیکتره. گفتم منظورتون قبر رضاست؟ میگه یه مرتبه دیدم پیغمبر رو کرد به من گفت قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، بگو درود خدا بر او، همینجوری نگو رضا، بگو صلی الله علیه، صلوات خدا بر او.
لا
ببین عزیزان، از این روایات ما میفهمیم که دیگه تشویق شیعیان به چیه؟ به حرکت به سوی ایرانه، که برید اونجا پایتخت ما هستش، اونجا پایتخت شیعه هستش. روایاتی که در فضیلت زیارت امام رضا هست تو کربلا نیست. بعدش هم که اهل بیت میان تشویق میکنن، امام جواد، امام هادی، همه تشویق میکنن به زیارت امام رضا، میان برید اونجا. پس این یه اثر مهم در حرکت امام رضا از مدینه به سمت مرو. اما حرکت دوم، اثر دوم که خیلی مهم هست، تا قبل از امام رضا علیه السلام امام شناسی به صورت خصوصیه، عمومی نیست. امام صادق نمیاد کنار کعبه وایسته بگه انا حجت الله، نه نمیگه، خصوصی میگه، میگه انا حجت الله. اما از امام رضا به بعد امام شناسی میشه عمومی. مأمون یه جلساتی رو تشکیل میداد بسیار عظیم، بسیار عظیم. این بزرگترین امپراتوری جهانه، مأمون علیه لعنت و نظام. بعد ببین این امپراتور بزرگ جهان بخواد علمای برجسته از هر نقطه کره زمین پاشن بیان مرو، کاری نداره که، یه سوت میزنه آقا 10 تا از اینا میان، به قول آقای مصیبی یه دو تا سوت میزنه 2 تا دیگه با میشن میان. میگه که ببین عرضم به خدمتتون که این همه عالم رو جمع کرد، همه رو هم بسیج کرده که با هم دیگه یه دستی بر امام رضا علیه السلام حمله کنن. امام رضا علیه السلام عالم آل محمده، با اینا وامیسته دونه دونه با آرامش، با وقار، با متانت شروع میکنه صحبت میکنه، همه رو محکوم میکنه، همه رو سرکوب میکنه، همه رو بدنام میکنه. چیزی که جلوه میکنه اینجا اسم شیعه است، اسم پیروان امامه. معرفت به امام رو اینجا عمومی نشون میده به همه. ولذا تا قبل از امام، امام رضا علیه السلام امام رو یه مثل یه عالم یه خورده درجه بالا نگاه میکردن، میگفتن اهل دله، میریم مثلا پیشش شفا میگیریم، پیشش مثلا آدمیه که خبر. نمیتونستن امام رو اونجوری که هست نشون بدن، اما بعد امام رضا معرفت به امام تازه مشخص شد. به خاطر همین بزرگواران، بعد امام رضا ما انشعاب نداریم. یعنی چی انشعاب نداریم؟ یعنی اینکه دو دستگی نداریم، همه دیگه یه دستن. بعد امام رضا اونایی که امام رضا رو قبول کردن به عنوان امام، امام جواد هم قبول کردن، امام هادی هم قبول کردن، امام حسن عسکری رو هم قبول کردن، امام زمان علیه السلام روحی و ارواح العالمین به تراب مردم خدا این حجت رو هم قبول کردن. اما قبل از امام رضا میبینی انشعاب زیاده. بعد امام حسین یه عده کیسانی شدن، رفتن پیرو محمد حنفیه شدن، گفتن مختارم یکیشون، مختارم همینطوری. او هم گرایش داشت به محمد حنفیه، گرایش داشت به محمد حنفیه. حالا بحث مختار مفصل عبور کنیم. یه عده بعدش زیدیه شدن، یمن همین الان هم هستن، میگن بعد امام سجاد فرزندش زید امامه. شما نگاه کن بعد امام صادق یه عده واقفی شدن، بعد از امام کاظم علیه السلام یه عده واقفی شدن، بعد امام صادق یه عده اسماعیلیه شدن، منتها بعد امام رضا دیگه انشعاب نداریم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که امامت جا افتاد، بحث امامت مشخص شد، امامت اونجوری که باید معرفی بشه شد توسط امام رضا علیه السلام. تو اون مسجد جامع مرو امام رضا علیه السلام یه بحث مفصلی کرده درباره امامت، خطبه ای خونده اندازه جامع کبیره، اونجا در رابطه با امامت یه بحث بسیار طویلی داره، مشخص شده. قربون این امام رضا برم، معروف به امام الرعوفه، امام مهربان. یه عده میگن این لقب از کجا اومده، یعنی چی امام الرعوف، امام مهربان؟ این امام الرعوف یعنی چی؟ یه دونه من اینو میگم و بعد انشالله دعاتون میکنم. امام الرعوف عزیزان، آقا وحید خراسانی ایشون میفرمودند یعنی این که امام رضا دو تا رحمت داره، یه رحمت عام داره یه رحمت خاص داره. رحمت عام برای کیاست؟ برای هر کی که بیاد، شیعه نیست، هر کی بیاد در بزنه نگاش میکنه، ولو شیعه نباشه، ولو شیعه نباشه. مأمون اومده بود پیش امام رضا، ببین قاتل امامه ها، اما کارش رو هم میندازد چون داره در میزنه. اصلا شأن در زدن همینه، هر کی در بزنه، در خانه این اهل بیت رو بزنه، در رو بروش باز میکنند، هر کی باشه، هر کی باشه. تو جنگ یه مرتبه میگه یا علی عجب شمشیری داری، کافره ها، آقا محمود بسم الله بیا مال تو. بابا شوخی میکنی، من روبرو شما دارم میجنگم، دشمن تو هم، من میگم چه شمشیری داری، چقدر قشنگه، شما شمشیر به من میدی؟ آقا فهمون ما خاندان کردمی، تو در زدی، تو گفتی، تو خواستی، منم دادم. ببین این خانواده کیان، این خانواده چی هستن؟ سه روز روزه گرفتن، دم افطار یتیم اومده، مسکین اومده، اون بار آخرم اسیر اومده. اسیر اصلا مسلمون نیست که، اسیر یه کافره، اسیر یه منافقه، اسیر یه مشرکه، اومده در زده، قضای امام حسن و امام حسین رو برداشته داده به این اسیر. شأن در زدنه ها، کسی در بزنه دست خالی نمیره. قضای حسنین، آخه این مگه کمه، مگه چیز کوچیکیه؟ شما امشب در بزن، در خانه این بزرگواران رو بزن، بیا یه چند لحظه وایسا ببین چی کارت میکنن، واقعا بیا، یا واقعا بیا. مأمون اومده به امام رضا میگه آقا من خیلی دوست دارم از این کنیزم بچه دار بشم. آقا امام رضا من تله دو، یعنی میشه آقا جان دعا کن مثلا خدا به بچه بده از این کنیز. آقا مولوی میشه. سال بعد بچه بغلش بود، اومده بود پیش امام رضا. مأمون که دشمن، این رحمت عام امام رضاست، هر کی بیاد در خونش ناراضی از در خونش بیرون نمیره. یه رحمتش هم رحمت خاصه، اون مال کیه؟ اون مال من و شما هاست، من و شما ها. فرمود هر کی زیارت من بیاد سه جای حساس میرم زیارتش رو پس میدم. حالا حساسش از من ها، سه جا پس میدم، اونم چه جاهایی، هولناک، وحش، اندت تطاهر الکتب، اون موقعی که نامه عمل رو میدن دستت، رنگت میپره، این نام صغیر و کبیر رو نوشتن تو این، میخوام بدن دستت، اونجا امام رضا میاد کنارت با میسته، چه دلخوشی پیدا میکنی، یه به به، آقام اومد، اونجا آدم یه دلگرمی، اندسترات، اون جایی که از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره، اونجا امام رضا کنارت میاد میگه زیارت من اومده، زیارت من. اندل میزان، اون جایی که میزان امیرالمومنینه، اعمال تو با امیرالمومنین نگاه، یه کفه ترازو اعمال، یه کفه دیگه هم آقا امیرالمومنین، چی باقی میمونه؟ میبینی اونجا امام رضا میاد، قریب توس میاد. این آمیرزا حبیب الله گلپایگانی، ایشون از همین کسانی بوده که تو حرم امام رضا نماز میخونده، امام جماعت بوده. میگن ایشون یه دستی داشت که به هر مریضی دست میزد شفا میگرفت. مریضی های عجیب و غریب، سرطان که هیچی، سرطان چیزی نیست، غیر سرطان، بالاتر از سرطان هم میومدن پیش ایشون، ایشون دست میکشید رو سر اینا شفا میگرفتن. آقا وحید خراسانی گفته بود آقا این شما چجوری به این مقام رسیدید؟ دست میکشی سر این مریض خوب میشه، مریض ناعلاج. گفته بود ببین یه سری داره، من 40 سال اولین زائر امام رضا بودم. سحر بلند میشدم میومدم دم در، در رو که باز میکنم اولین زائر امام رضا من بودم. اینجا التماس امام رضا کردم، دعا کردم، توجه کردم، خیلی با امام رضا. میگه یه وقتی مریض شدم، منو بردن بیمارستان، حالم خیلی وخیم شده بود، حالم خیلی بد شده بود، خیلی بد شد. میگه آوردن من رو تخت همینجوری افتاده بودم، یه نگاه کردم گفتم یا امام رضا، در زدن رو ببین، گفتم یا امام رضا 40 سال اومدم در خونت نوکری کردم، 40 سال اومدم اولین زائر تو من بودم، خب تو این 40 سال این از من بر می اومد، از تو چی بر میاد؟ میگه به خدا قسم یه وقت دیدم امام رضا کنارم نشسته، جلوشم یه دست گلی هست، میگه دیدم امام رضا داره به من لبخند میزنه. یا امام رضا امشب هم یه لبخندی به این نمازگزارهای مسجد رضایی بزنی، دنیا و آخرتشون زیر رو میشه، یه لبخند بزنی. میگه اشاره کرد امام رضا، من بلند شدم نشستم، یه دون از اون گلایی که اونجا بود کنار امام رضا، آقا دستش رو دراز کرد از این گلا برداشت داد دست من. میگه دست من خورد به اون گلی که دست امام رضا خورده بود. بعد اون به هر مریضی که دست میزدم شفا میگرفت، به هر مریضی که مریضی های ناعلاج، مریضی های سخت می آوردن پیش من دست می زدن، اینا شفا می گرفتن. یه جمله بگم و از همتون التماس دعا. یا امام رضا، تو رو قسم می دم به مادرت فاطمه زهرا، دهبل اومده بود پیش امام رضا داشت شعر می خوند، شعر زیادی می خوند، تا اسم حضرت زهرا رو برد یه وقت دیدن امام رضا حقیق گریش بلند شد، چشماش پر اشک شد، شروع کرد به گریه کردن، بعد ادامه داد شعر رو تا رسید به امام حسین، تا گفت حسین، دوباره امام حسین، امام رضا گریهش بلند شد، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. حالا یا امام رضا به این دو بزرگوار قسم میدیم، خدا میدونه همه شماها رو، خب بابا هم بودیم، هم فاطمی میدونمتون هم حسینی میدونمتون، فاطمیه ها گریه کردید، حسین، محرم ها هم گریه کردید. یا امام رضا نمیخوام منتم بذاری، ما هر چی داریم از توه، تو به ما یاد دادی، تو به ما گریه کردن رو یاد دادی، اما امشب یه نگاه به ماها بکن، زیارت مشهد ما رو امضا کن، زیارت کربلای ما رو امضا کن، از خدا بخوا یه کربلا ما با هم دست جمعی. یا اما اینجوری هم بگم بد نیست ها، یا امام رضا 40 نزدیکه، اینا 40 کربلا رفتن، مزه 40 زیر زبونشه، یا امام رضا 40 اینا رو امضا کن، هم 40 بیان، از خدا بخوا که 40 درست بشه، همه با هم بریم اونجا ظهور مهدوی شکل بگیره. حالا دستان رو سینمون بذاریم، یه سلامی به امام رضا بدیم. السلام علیک یا ابا الحسن، یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه. یا سیدنا، همه با هم لا لا لا، انا توجهنا و استشفانا و توسلنا و قدمنا کن بین یدی یا وجیهن کشفالنا. نیابت گذشتگانه یا وجیهن امام رضا عجبنا. یا الله یا الله یا الله یا الله. ظهور امام زمان متجلی بفرمان، قلب نازنینش را از ما راضی خوشنود کن، این قلیل توسل را از ما قبول کن، ذخیره قبر قیامت ما قرار بده، عزیز رهبرمون حفظ کن. هدیه به امام رضا صلوات و سلام.